به صورت سازمانی داره مدیریت میشه و توابعشون اهم از افراد بگیرید تا اقمارشون که حالا میتونه طیف بزنه بیاد تا انتهای ماجرا.
بله.
ببینید پنج فرم رو اینها معمولا توی این حوزه ترور میبرن جلو. فرم اول اختلال در شناخت مقصر. وقتی اختلال در شناخت مقصر ایجاد میشه، حتما جایگزین کردن مقصر مؤثر در حوزه ترور در ذهن مخاطب شکل میگیره. این مفهومه که میاد ختم میشه به اینکه آقا این دیگه کار خودشونه، این اصطلاح کار خودشونه مال این فرم اوله. که خب متاسفانه استاد دانشگاه ما میاد همین حرفو میزنه، بعضا برخی از افراد من همین، مشخصه که آقا این کار خودشونه. توی این مرحله معمولا استدلال آورده نمیشه، توی این مرحله استنباط مخاطب ترور میشه، یعنی مخاطب کاملا کانالیزه میشه،
چون اون ترور روانی شاید بشه گفت.
اینجا ترور برداشت داره، ترور بر مبنای برداشت ادراکی داره در واقع صورت میگیره. فرم دوم میرن به سمت قوام دادن به علت ترور. اونها ترور رو نام نمیبرن، افکرم رسانه داره ترور رو صورت میده، حالا میره دنبال علت مقوم حالت اول رو ایجاد میکنه. علت مقوم دو شاخه میشه. شاخه اول اختلالاتی است که در داخل خود ما شکل میگیره. علت دوم پروتکل های رایجی است که اونها معمولا باید استفاده بکنن. بله. توی این مرحله دوم تمرکز اونها برای ترور میره روی عدد و رقم. فقط تو گام دوم، یعنی تو فرم دوم که رسانه تروریست میشود، وقتی میگیم اینترنشنال تروریست میشود توی اینه، شروع میکنه با اعداد و ارقامی که بعضا امکان داره اعوجاج هایی داره وجود داشته باشه.
بله، بازی کردن با اینها.
آقا تعداد مثلا 100 و چند شهید رو اعلام کردن، بعد مشخص شد که آقا این بعضی از اسامی دو بار
تکرار شده.
خب عدد بله. کم میشه، امر کاملا طبیعیه، ولی
اون
به
حد خیلی محدود
بود، ولی اون میاد این رو میبره به دنبال علل مقوم در واقع ایجاد میکنه. این فرم دوم.
بله.
در فرم سوم ممانعت از بسته شدن دریچه های خروج اطلاعات، نمیذارن این دریچه بسته بشه. شما تو مدارس امریکا یارو بچه میره اسلحه رو بهم داره میاد میزنه، 10 تا از همکلاسیش رو میکشه، تا اینجا شما خبر رو داری، از اینجا بعد دریچه بسته میشه، هیچ خبری بعدش منتشر نمیشه. هر خبری منتشر
استمراری دیگه نداره،
هیچ استمراری نداره، اصلا دریچه استمرار اطلاعات بسته میشه.
بله.
در حالی که رسانه هایی که تروریستن و تروریست پرورن، یکی از کاراشون اینه مفهوم ترور رو نذارن دریچه درز اطلاعاتش بسته بشه. برای همین تو مرحله سوم اطلاعات سازی میکنند، حالا شروع میکنن به اطلاعات پمپ کردن، رو عدد رو دارن، رو محیط رو دارن، رو ذهن مخاطب گریخته شده رو دارن، حالا میان اینها رو به همدیگه متصل میکنن. از اینجا به بعد با مفهومی تحت عنوان اطلاعات به مسابه نالج یا اینفورمیشنش یا به معنی اینتلیجنسش کار ندارن.
بله.
میرن سراغ تحلیل. تو تحلیل احمقانه ترین کاری که فرض کنید من میتونم انجام بدم اینه که راجع به یک واقع تروریستی قبل از درز اطلاعات شروع به تحلیل محتوا میکنم. از اینجا به بعد او شروع میکنه توی این فضا در واقع کار کردن، یعنی اونجا که میخواد ترور رو کامل کنه، ترور نظام، ترور شخصیت نظام، ترور شخصیت کارگزار، ترور شخصیت خود من، میاد توی مرحله. تو مرحله چهارم میره جایگزین میکنه استدلال ها رو به جای حقایق. چرا در این مراسم، در این عملیات ترور هیچ مسئولی کشته نشد؟ حالا شروع میکنه به شبهه وارد کردن. از اینجا به بعد داره ماهیت اون ترور میدان رو و محل رو داره ترور میکنه. خب چرا هیچ مسئولی کشته نشد؟ چرا این کشته ها مثلا اینجوری شدن؟ چرا؟ شروع میکنه به چراهایی رو ایجاد کردن. ما اینجا بهش میگیم تو مرحله چهارم فرم ترور انباشته سؤال بدون پاسخ. شما هر چه در ذهنت انباشت سوال بیشتر میشه، در آنالیز میدان هر چقدر هم حاکمیت روایت قوی و غنی رو بیاره ارائه بکنه، پذیرش به حداقل میرسه. چرا؟ چون عصبانیت یعنی افزایش دما در مخاطب توسط رسانه بیگانه صورت گرفته. وقتی دما هر چه بره بالاتر، او اصلا دنبال پذیرش حرف شما نیست. دنبال اینه که یه چیزی، چرا؟ چون دمای بیشتر دمای بیشتری رو میطلبه و این هیجان بیشتر رو میطلبه و آروم آروم دیگه از مرحله عقلانیت در واقع خارج میشه. حالا شما اینجا اضافه کنید اشتباه کلامی یا اشتباه اطلاع رسانی توسط سیستم در داخل، اتومات خودش افزایش دما میده، یعنی هی داره سقف دما رو میبره بالاتر و قابل بازگشت در واقع نمیشه. و مرحله پنجم جاییه که اونجا دیگه رسانه بیگانه انواع و اقسام اقداماتی که داره صورت میگیره رو میاد و شروع میکنه به تخریب کردن. هر نوع اقدامی دیگه از این به بعد تخریبی تلقی میشه. از اینجا به بعد او رفته سراغ ترور باور مخاطب به یک واقعه. رسانه های تروریست، ببینید بی بی سی فارسی آدم تروریست متولد کرده، ما ریگی رو یادمون نمیره. بی بی سی فارسی روابط عمومی ملعون عبدالملک ریگی شده بود. ما یادمون نمیره که اینترنشنال، من و تو و وی او ای روابط عمومی سازمان منافقین شده بودند. بگه یعنی حتی بحث ترور رسانه حتی رفته به سمت ترور ساخت و پرداخت تروریست در میدان. خب او که تروریست در میدان رو به صورت فیزیکی خلق میکنه، قاعدتا استمرار ادامهش هم در واقع طراحی کرده. پس از اینجا به بعد میره سراغ یک مسئله که ما از اینجا به بعد بهش میگیم شیب استهزا. از اینجا به بعد حالا شروع میکنه به مسخره کردن، لوس کردن، شروع میکنه به تحقیر کردن. توی این فضای استهزا تا تحقیر، مرحله برداشت از ذهن مخاطب رو شروع میکنه. حالا رفتید سر مزار قاسم سلیمانی که چی بشه؟ که کشته بشید. حالا کشته شدید، تهش چی شد؟ شروع میکنه. پس از اینجا بعد دیگه مخاطب از ذهنش خارج میشه اسرائیل کودک کش که 22,000 شهید رو ظرف همین 84-85 روز روی دست مردم مسلمان و بیگناه و بیدفاع در غزه گذاشته. دیگه اسرائیل کودک کش نیست، اسرائیل تروریست نیست. الان کی تروریسته؟ حالا میاد بر اساس اون گزاره ها توپو برمیگردونه تو گزاره های داخلی و شروع میکنه به بازی کردن. پس یک ترور خطی داریم، یک ترور فلت داریم. توی هر دو تای اینها اون کمربند قرمز ذهنی رو در واقع ایجاد میکنه. یه برش رو جالب اینترنشنال کار کرده و راجع به همین مرحله آخر، اون مرحله استهزایی که میاد دیگه میره به سمت تحقیر میرسه. میدونید این چی کار داره میکنه؟ هر چه تحقیر و استهزا رو بیشتر میکنه، میزان ایجاد خط نفرت از داخل رو در شنونده و مخاطب خودش افزایش میده. یعنی اون میداند که مخاطب به سفاهت من رسانه اذعان میکنه، اما از اون طرف مرحله در واقع کاشت نفرت از داخل رو هم میاره نسبت بهش افزایش میده. من خواهش میکنم این برش رو با همدیگه گوش کنیم.
مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی این گونه شده، نیروهای خودش رو از دست داده. به ساندیس خورای شرکری در ابتدای صحبتتون، آیا حالا این آدم ها، این ساندیس خورها، یا اون چیزی که من همیشه تصویر کوکی کرامبل خورها رو به ذهنم میرسه، یعنی شما مثلا یه شیرینی بزرگ رو که به قول آقای سازگارا اون آلکاپون گنده ها دارن اون شیرینی اصلی رو میخورن، این خورده های شیرینی که میریزه پایین، افراد دیگری که حالا شما اسمش رو میزنید ساندیس خور میخورن، اینها آیا شایسته شفقت هستند؟ آیا این ترحم ملی یک وقتی که یک اتفاقی برای این افراد میفته که به هر حال بعد یک همدردی اجتماعی ایجاد بکنه، سزاوار اون همدردی اجتماعی هستند یا نه؟
من بر اساس چیزایی که نگاه کردم و دیدم، کسانی بودن که توییت زدن و گفتن ما از قاسم سلیمانی حمایت میکنیم، اونا هم جزو کشته شده ها بودن، یعنی بخشی از این کشته شده ها طبعا کسانی هستن که ایدئولوژیک حامی حکومت هستن. بنابراین قربانیان نمیتونن در صفه.
ببینید عبارت ها رو دقت کنید، همون بحث استهزا و میاد به مرحله در واقع تحقیر میرسه. درسته که ما الان، اما ببینید خب شهادت شهید رضی موسوی ندید گرفته میشه، شهادت العاروری ندید گرفته، همه ندید گرفته میشه، همه حاج قاسم هم میاد مصادره میشه در یه عده اون یه عده. یعنی ببینید او هی داره دایره ذهنی، یکی از موارد ترور همینه دیگه، اون دایره ذهنی رو میاد تنگ میکنه. حالا تاش بعد روی عبارت ساندیس خور فلان شروع کنه به تاکید کردن، اینا همون کاشتاییه که 10 سال پیش 15 سال پیش بله. همین آقای سازگارا میاد در واقع انجام میده و مسئله رو دیگه مسئله ملی نمیکنه، مسئله یه اقلیتی میکنه که خب یه اقلیتی هم رفتن، حالا یه تعداد هم کشته شدن، آیا واقعا اینا سزاوار مثلا ترحمن؟ ببین علل قاعده کسی نمیتونه خلاف این رو بیاد بپذیره ها، اما داره تو ذهن مخاطب کاشته میشه. چرا؟ چون تیزه. حالا اون استهزاء تحقیر و بعد تحقیر مخاطب رو میبره به سمت اجماع. کار اینترنشنال، کار این رسانه ها اینه، مغناطیس درست میکنن، آهنربا درست میکنن، این مفاهیم چیپ رو که علل قاعده میگیم نه داره مزخرف میگه میکاره، حالا بعد توی تحلیل میاد میگه باگ امنیتی داشتید، این باگ امنیتی داشتید رو وصل میکنه به این مغناطیسه، یکی یکی براده ها وصل میشه، آخر سر مخاطب به این نتیجه میرسه برای چی اینقدر کشته شدن، حتی کلمه شهید هم دیگه به کار نمیبره. پس ترور مفهوم استمرار خط حاج قاسم، استمرار مفهوم خون ما مگه از خون فلسطینی ها رنگین تره؟ خب اونا دارن شهید میشن، ما هم شهید شدیم، و همه مفاهیم رو ترور میکنه، جمع میکنه، محدود میکنه. حالا دیگه شما هر کاری بخواید به اون محدودیت، کار رسانه‌های بیگانه الان اینه.
درسته، خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر داوودی. حالا در تکمیل صحبت شما و همینطور این آیتمی که مشاهده کردیم، می‌بینیم که اینترنشنال حالا نوع ادبیاتشون جالب هست که میگه باد کاشتید و طوفان درو کنید اکنون، یا جان بولتون در بی بی سی که حالا اصلا بحث رو میکشونه به حمله نظامی به ایران و مسائلی از این قبیل، که در پرتو این در واقع دوباره همون ایهام و ابهام درباره احتمال گسترش جنگ نمیدونن به حزب الله و به ایران و مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنن و بحث ایدئولوژی رو خیلی روش مانوف میدن در سطح ساختاری و اینکه در واقع همه اشکالات به اون برمیگرده و همینطور مسئله از این قبیل که شما اشاره کردید به در واقع مراحل مختلفی که رسانه‌های بیگانه به نوعی اختلال در شناخت مخاطب ایجاد میکنن و در نهایت بحث تلاش میکنن بحث اجماع رو ایجاد بکنن. آقای دکتر نجفی، و ما در واقع اینجا هم یک تروریسم میدانی رو گویا داریم که در میدان صورت میپذیره، ولی از اون طرف گویا سایر ابعاد و وجوه تروریسم، یا حالا به تعبیر ساعت‌های اون خیلی مهمتر هست، تروریسم ذهنی، روانی و همینطور در واقع به نوعی کوچکسازی اون دریافت مخاطبان از واقعیت ها و همینطور وارونه نمایی واقعیت، این مهندسی اجتماعی رسانه‌های بیگانه رو شما چجوری میبینید؟
خواهش می‌کنم. همچنگاه های دکتر فرمودن، به هر حال طرف مقابل به دنبال اینه که یک واقعه رو اونجور که میخواد در واقع ادامه بده، اونجوری که میخواد در ذهن مخاطب بپرورونه،
بله،
بیان خاص بکنن روی محدودهی و اون رو در واقع پرورش بده. هدف اصلی این هستش که در واقع اولا به مخاطب ما الغای ترس بکنن، بترسونن، یعنی هم داعش و هم اسرائیل هدف اصلیش الغای ترس، یعنی اصلا داعش با ترس پیشروی میکرد،
بله،
و اسرائیل و آمریکا هم در واقع میخوام بگن که ما خیلی ترسناک هستیم، مثلا کسی نباید این فکر رو بکنه که بیاد بخواد در کار ما دخالت بکنه. خب ببینید، آمریکایی‌ها الان بزرگترین پایگاهشون در واقع خود اسرائیل است. بهتر از این که نیروهای نظامی اسرائیل داره به نفع آمریکا تو منطقه دخالت میکنه، و زیرکترین کار رو انجام دادن. شما اگر دقت بفرمایید در تاریخ حالا معاصر، میبینید که خب تأسیسات اتمی عراق رو اسرائیلی ها بمبارون میکنن بدون هیچ مجوزی، یعنی اسرائیل ایجاد شد بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه هر کاری که آمریکا نیاز داشت بدون سازمان ملل، بدون مجوز سازمان ملل اسرائیل انجام
بده.
کشورهای در مقابلش می‌خواستن قد علم کنن، اونا نیاز به مجوز داشتن، اونا با سازمان ملل کنترل می‌شدن. یعنی برای همین هستش که حضرت آقا می‌فرمایند این دشمن ما، دشمن رو بشناسی، دشمن اصلی ما اسرائیل هست. در واقع به این خاطر است. یعنی این القاء ترس اولین نکته هستش که حالا دشمن به این می‌پردازه، ولی ما باید دقت کنیم که حالا درست امنیتی که مسئله بسیار مهمه که حالا ائمه معصومه علیه السلام این مسئله دقت داشتن و ما هم باید دقت کنیم، اما این نیستش که بگیم با یه عملیات بخواد امنیت ما از بین بره. یعنی امنیت ما، خب هزاران نفر الان کار امنیتی انجام دادن، این اتفاقات نیفتاده، یکیش
بله.
افتاده.
یعنی بله، بسیاری از موارد خونسا شده،
موارد خونسا شده. بله. همین دیروز پیروز ما خبری داشتیم که خونسا بله. شده. خب اینها تو خود اسرائیل روزی نیستش که موشک نخوره. اگه به قنابه ترسیدن باشه، شما بیشتر از ما میترسید. همین الان راکت بارون میشه شهرهاشون.
بله.
و خود درگیر جنگ هستن و ما. بعد نکته بعد اینه که میخوان بگن که مقاومت هزینه داره، برای شما هم که حمایت میکنید از مقاومت هزینهش رو باید بپردازید، در حالی که اگر مقاومت هزینه هم داشته باشه، هزینهش اولا به مراتب در واقع کمتر از سازشه، چون سازش بیشتر از هزینه هاش، شما تو سازش هضم میشی، سازش از بین میری، ولی در مقاومت هزینه های کمتری داری. این نکته اول. بعد هم این هزینه در واقع هزینه هستش که اونها دارن بر گرده ما میگذارن. یعنی عملا ما میدونیم که اسرائیلی واقعا با فلسطین درگیرن. یه 75 ساله که شما درگیرید، اینو ما درگیری ایجاد نکردیم، شما خودتون اومدید یه کشور رو اشغال کردید، درگیری رو بر خودتون ایجاد کردید. خب ما پشتیبان مظلوم هستیم، همچنان که خیلی از کشورهای دیگه هم در واقع حرف ایران رو تایید میکنه، حالا ممکنه به صحنه نیان مثل که ترکیه یا کشورهای دیگه، حرف ایران تایید میکنن که به هر حال مطلب ما درسته، حالا جرأتش رو ندارن، پا به میدان نمیگذارن، حمایت در واقع میدانی نمیکنن، مسئله دیگری است. و این هم به نفع ما هست. یعنی ما باید در واقع همچنان که آمریکا دایره امنیتیش رو گسترش میده، ما هم گسترش بدیم. یعنی ما نباید دور مرزهامون فقط نیرو بگذاریم. چه اشکالی داره اونجایی که منافع ما درگیر میشه با منافع یک جماعتی که میتونه دشمنمون رو از بین ببره، ما هم اونجا در واقع دخالت بکنیم، هم از دید خیرخواهانه هم از دید امنیتی، هر دو به نفع ما تموم میشه.
بله.
و نکته بعد اینه که اسرائیلی‌ها به دنبال این هستن که در واقع حالا دشمنان با این عملیات که حالا عملیات مذبوحانه هست، قدرت نمایی بکنن، بگن ببینید ما چقدر قدرت داشتیم، در میدان تونستیم، و بعد این رو با رسانه‌هاشون پرورش بدن. یعنی اصلا شما می‌بینید که دو تا دونه بمب، حالا درسته چون ساچمه زیاد داشته، تلفات زیاد گرفته، ولی انقدر اینو پرورشش میدن که گویا مثلا بمب اتم تونستن بزنن، مثلا در این حد. یعنی یه چیز خیلی کوچیکی که حالا ما اگه بپرسیم که حماس چگونه این همه راکت رو داره شلیک میکنه، شما بیاید پاسخ بدید که تو این که یک قسمتی که محاصره هست، این سلاحش از کجا تامین میشه؟ این اصلا نمیتونن، اینا هنوز نفهمیدن که سلاح حماس از کجا تامین میشه، یا براشون سواله. خب اینا اگه قدرت داشتن جلوی همون گروه کوچک حماس رو میگرفتن، که 30-40 هزار نفرن کل نیروهای مسلح حماس، نمیتونن مقابله کنن. و قرآن هم میگه اعد لهم ما استطعتم من قوه، میگه هر چقدر میتونید در برابر اینها قدرت و نیروتون رو زیاد کنید و بهشون نشون بدید، یعنی نشون بدید که شما قدرتمندید، همچنان که اونها نشون میدن. ما حالا با رزمایشی که داریم و کار امنیتی که انجام میدیم و اینها رو نشون میدیم که در واقع خونسا کنیم کار رسانه‌ای که اینا انجام میدن، ما هم باید با کار رسانه‌ای قدرتمون رو نشون بدیم، قدرت بازدارندگیمون نشون بدیم، طرف مقابل هم حساب ببره، هم بفهمه که ما بحث امنیتیمون بسیار قوی هست. بعد بحث تمرکز زدایی از موضوعات اصلی بود که اشاره کردم که دشمنی تمرکز زدایی بکنه. و بعد افزایش درد مخاطبین ما هست، یعنی خودشون چون گرفتار هستن بگن این گرفتاری باید به جای دیگه منتقل بشه. چرا؟ چون الان دنبال این هستن که ایران رو درگیر این مسئله بکنن که آمریکا هم درگیر بشه، چون اسرائیل برای آمریکا یک مسئله حیاتی است. و خب دشمنان اسرائیل مشخصن، دشمنان تاریخی داره، خب تمام با همسایگانش اسرائیل تجاوز کرده، از اردن و سوریه و مصر و کسی نبوده که با این جنگ نکرده باشه، خود به خود دشمنان تاریخی داره، اصلا نیاز نداره که ما بریم درگیر بشیم. تمام اون کشورها تقریبا آمادگی دارن که با اسرائیل بجنگن. در نتیجه اونها دنبال این هستن که آمریکا رو درگیر این مسئله بکنن، ایران رو وارد مسئله بکنن، آمریکا رو به تبع درگیر بکنن و خودشون در واقع و نیروهای نظامی خودشون رو عقب بکشن که راحت بشن از این منجلابی که درش افتادن.
بله.
و نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که با این خط رسانه‌ای که اینها دنبال می‌کنن در واقع شکاف بیندازن بین مردم و حکومت، بگن ببینید چقدر هزینه داره این کاری که داره حکومت انجام میده، در حالی که حکومت همچون پدر میمونه، مثل اب میمونه نسبت به اولاد. یعنی حکومت چون پدر اگه دقت بفرمایید یک اطلاعاتی رو داره که فرزند نداره، برای همین مدیریتش میکنن، یعنی از اون ابتدا کودکی دستشو میگیره، که حکومت هم این نقش رو نسبت به عموم افراد داره. بسیاری از افراد اون اطلاعات اون حکومت رو ندارن، اطلاعات امنیتی وجود داره، مسائل بسیار کلانتر وجود داره. این اعتماد مردم به حکومت هست که کارها رو به پیش میبره. حالا اگه این اعتماد زدایی بشه، از بین بره این اعتماده، دیگه اون موقع حکومت نمیتونه تصمیم گیری صحیح داشته باشه. در اونجایی که باید تصمیم گیری بشه، در اونجایی که باید کار درست انجام بشه، یک عملیاتی انجام بشه، گاهی یک ضربه‌ای باید وارد بشه به نیروهای دشمن، مردم رو بترسونن که وای الان حکومت شما رو میخواد از بین ببره، شما رو داره تو خطر میندازه، در حالی که نیروهای نظامی با باهوشن، خودشون بالاخره کارشناس دارن، افراد متعدد و خبره دارن، اینها بررسی میکنن مسائل رو در جای صحیح ورود پیدا میکنن و این نباید منجر به این بشه که ما فکر کنیم اونها خودمون رو جای اونها بذاریم یا اون القاءات ترس اونها رو در واقع بپذیریم.
بله
بله من
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر نجفی. خب ما اینو مشاهده میکنیم و میبینیم در ادبیات رسانه‌های بیگانه که در واقع این نظام خود انتحاری که در مخاطب ایجاد میکنن به گونه ایست که یه نوع سردرگمی رو ایجاد میکنن در قبال این تحولات و در واقع حتی ما میبینیم که گاهی وقتها هم این بحث مطرح میشه در قالب خیلی علمی در بی بی سی، همونطور که شما اشاره کردید در قبال ریگی که گفتید که به صورتی در واقع حمایت میکنن در قالب به علمی و در واقع فرهیخته گونه. این رو میبینیم اخیراً تو بحث تاریخ انگاری در برنامه پرگار مطرح میشد، این بحث در واقع ناسیونالیسم ایرانی و چالش های اون مطرح بود، در یک جا در واقع به نوعی این بحث رو به بحث اقوام و کردها و مسائلی از این قبیل و اینکه اونها هم باید سهمی در این ناسیونالیسم داشته باشه مطرح میشد، که گویا به نوعی علمی در واقع نوعی از همگسیختگی رو میان اقوام ایرانی تداعی میکرد. خب خیلی ممنون، متشکرم. ما در واقع به دقایق پایانی برنامه رسیم. آقای دکتر داوودی، جنبنده شما رو داشته باشه.
خوشم خیلی از مخاطبین عزیز یه پیامکی زده که تا نیروهای امنیتی نتونستن جلوشو بگیرن و همین همش که شما الان فهمیدید معادلش رو که تو مخاطب چه اتفاق میفته، یا آقا مثلا این همه دوربین هست راجع به بحث حجاب نمیدونم اینا چرا نمیتونن. ببینید من دوتا مطلب رو به عنوان جنبندی عرض میکنم که به نحوی پاسخ به این شنونده عزیزمون هم باشه. اولا خیلی رو درواسی که نداریم با هم، بعضی چیزها جواب نداره. من الان واسم از چه چیزی مثلا به چه چیزی پاسخ بدم؟ خب حادثه اتفاق افتاده، همه جا رکن برای این است که به نحوی عمل بشود که پیشگیری بشود. خب حالا به هر دلیلی مجموعه امنیتی هم اعلام کرده که آقا 16 انفجار قرار بوده انجام بشه، همه خونسا شده. حالا یه دونه در رفته. کشور ما در منطقه سبز اروپا که خیلی همه احساس امنیت کنن که نیست، توی منطقه ایه که
امنیتی ترین منطقه جهان،
منطقه جهان، مضافاً این که ضد امنیتی ترین سفارت خونه در ایران که همانا سفارت انگلستان در تهران باشد باز است. پس ما خیلی نباید توقع بکنیم که در ایران اتفاقات این تیپی رخ نده. یعنی یکی از کشورهایی که به صورت جدی همیت داره و همت خودش رو به خرج میده که در ایران تا میتواند تلفات بگیرد انگلستانه و سفارتش در تهران به کفایت و فکر میکنم با حد اکثر توان بالاخره برای اینکه نونشو حلال بشه بالاخره دارن تلاش میکنن، دستشون هم درد نکنه، خیلی دارن زحمت میکشن. خب بی بی سی مال همینه، او وقتی که میاد این خط رو میره داره همین کار رو میکنه، سفارتش میدانی عملیات میکنه، رسانش ذهنی عملیات میکنه. پس انفجار دوتا بوم یا دوتا انتحاری از بین این تعدادی که خونسا شده، الحق و الانصاف دست نیروهای امنیتی درد نکنه، دمشون هم گرم. ببینید این موضوع خیلی مهمه، ما نگاه بکنیم امروز در همه کشورها، در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن، در بحرین، ولکن در همه کشورهای مثل عمان و قطر و امارات که دیگه تای فکر میکنن امنیتن، بگیر برو تا کشورهای شمالی دریای خزر، خب تو همین مدت یه انفجار. پس بنابراین خیلی دقت داشته باشیم. اتفاقا رسانه بیگانه همین رو میخواد، میخواد که شما نیمه پر رو نبینی، لیوان رو برعکس کنی، بگی ببین هیچ آبی توش نیست. خب آقا لیوان رو برگردون ببین چقدر از این آبی که در درون این لیوان هست متعلق به تو و چقدرش فیکیست که او داره راجع به اون تبلیغ میکنه. این نقطه اول. این خودش یه جور خود ترور، یک جور خود در واقع تروریه که ما داریم در واقع انجام، خود انتحاریه که داریم انجام میدیم. و نقطه دوم که بسیار مهمه، بیایید از رسانه فاصله بگیریم، بریم واقعیت میدان رو از زبان میداندارها بپرسیم. بله ما اینجا
که حاضر بودن در
بله،
میدان،
ما اینجا در روایت و قرائت هر دو فلجیم و فشلیم. قرائت ما به لحاظ رسانه‌ای و روایت ما به لحاظ میدانی 100% فلجه. یعنی هنوز که هنوز رسانه‌های ما در داخل نتونستن این خط سیاه فلجی رو که رسانه‌های بیگانه دارن روش کار میکنن و بیان اصلاحش کنن. این ضعف به ما برمیگره. من اینجا با این مخاطبمون حق میدم، چون ما این ضعف رو داریم این شبهات و این سوالات ایجاد میشه. اما از این طرف هم خواهشم اینه که به مسئله عالمانه نگاه کنیم، به مسئله عاقلانه نگاه کنیم. مفاهیمی که رسانه بیگانه میکاره تو ذهن ما، ملاک تحلیل ما از میدان نشه. اون خود انتحاریه اگر صورت نگیره خیلی از موضوعات قابل حل و فصل.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر نجفی فکر میکنم که 30 ثانیه تقریبا تا 40 ثانیه
چند جمله. تشکر میکنم از جناب عالی مجری گرامی و همچنین دکتر عزیز و شنوندگان گرامی. این حال اینم باید در نظر بگیریم که کثرت رسانه‌های مقابل اینقدر هست که اون مطالبی که میخوان گاهن با بمبارون رسانه خودشون در واقع به مخاطب ما القا میکنن. یعنی حقیقت گم میشه در یک انبار کار، میخوایم گاهی دنبال یک سوزن بگردیم. حالا در روایت های خودمونم ممکنه این کاستی ها وجود داشته باشه، ولی اونورم خیلی شدید قدرتمند هستن در بحث رسانه ایشون.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر نجفی، به پایان یکی دیگه از بخش های برنامه های امواج شبهه رسیدیم. همونطور که مستظر بودید امروز در خدمت آقایان دکتر داودی و همینطور آقای دکتر نجفی که صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاه هستن بودیم و به موضوع رسانه تروریست به مناسبت تحولات اخیر و رویدادهای کرمان پرداختیم. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم و همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه و همگام ما بودید و ما رو گوش دادید، تا برنامه دیگه همه رو شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام. ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. دوستان خوبم، با توجه به برودت هوا در بیشتر مناطق کشورمون و بارش برف در بسیاری از مناطق کوهستانی و احتمال قطعی گاز در اقصی نقاط کشورمون، تقاضای ما این هست که حتما در این نعمت خدادادی صرفه‌جویی کنیم.
راز بقایی.